ساعت 18 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. دبیر کل حزب الله لبنان از عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل انتقاد کرد. دادستان شیراز از برخورد با افرادی که خانه خود را به صورت مبل اجاره میدهند خبر داد. دادگاهی در استانبول 17 روزنامه نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح الله گلن بازداشت کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به بعضی تماس‌های اخیر عربستان با اسرائیل گفت سعودی‌ها به رایگان و بدون آنکه هیچ بهایی از اسرائیل بگیرند به عادی‌سازی روابط با این کشور پرداختند. عربستان سعودی هنوز واکنشی به گفته‌های حسن نصرالله نشان نداده است. وزارت خارجه اسرائیل 3 مرداد ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد مدیر کل وزارت خارجه این کشور با 2 ژنرال سعودی دیدار کرده است. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد با افرادی که به گفته او خارج از ضوابط موجود منازل خود را اجاره می‌دهند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه آقای صالحی اجاره منزل به صورت مبله را پدیده‌ای شوم خواند و گفت که پرونده این افراد در شعبه ویژه‌ای در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز آنچرا گسترش فساد و فحشا نامید یکی از نتایج منازل مبله دانست و گفت این منازل به محل امنی برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک تبدیل شده است. و دادگاهی در ترکیه روز جمعه 17 روزنامه نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح الله گلن روحانی منتقد اردوغان بازداشت کرد. اتهام این روزنامه نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. دولت ترکیه فتح الله گلن را که در آمریکا زندگی می کند به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده است. اتهامی که آقای گلن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. در پی اعلام طرح مشترک روسیه و حکومت بشار اسد درباره آغاز عملیات مشترک کمک رسانی های بشر دوستانه به ساکنان شهر حلب، ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در مورد همکاری با روسیه در این خصوص باید نخست از صداقت روسیه اطمینان حاصل کند. این در حالی است که سازمان ملل نیز از روسیه خواسته است تا ایجاد مسیرهای امداد رسانی در اطراف شهر حلب را به این سازمان و پشتیبانان آن بسپارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آن رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با پوزش از اینکه گزارش همکارم آماده نبود، لید گزارش دیگه رو براتون میخونم که از این قراره. شهرداری بجنورد تصمیم گرفته به جای برخورد با علاقمندان مصرف قلیان، برنامه های تازه رو برای کاهش مصرف قلیان ارائه کند. ترفند تازه این شهرداری این است که شهروندان می توانند با تحویل قلیان هایشان به یک مجموعه ورزشی 10 عدد بلیت استخر دریافت کنند. برخی مسئولان بارها گفتند ضررهای قلیان می تواند با آسیب های یک بسته سیگار مقایسه شود. چرا با وجود تلاش دولت و وزارت بهداشت برای کاهش مصرف قلیان در کشور جوانان بیشتر به آن روی می آورند؟ قلیان کشیدن چه مضراتی دارد که باید جدی گرفته شود؟ آزادی اسدی در این مورد با دکتر تقی دادستان، جراح و رئیس انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه گفتگو کرده است.
بدیان تنباکو خطرش خیلی کمتر از نیکوتینیه که در سیگار هست. در سیگار علاوه بر نیکوتین مواد دیگه هم وجود داره که اینها باعث خطرات بسیار زیادی میشه. تنها خطر این نیست که سرطان ایجاد بکنه، علاوه بر این که باعث سرطان ریه میشه، سرطان مثانه هم میشه، سرطان تخمدان میشه، سرطان روده بزرگ میشه، روی عروق اثر بسیار بدی داره، مخصوصا عروق قلب و باعث انفارکتوس های بسیاری میشه. روی عروق مغز بسیار اثر داره، کم کم باعث میشه این عروق تنگ بشه و باعث CVA به قول معروف یا AVC، این که سکته مغزی ایجاد کنه. ولی باز هم تکرار میکنم این اثراتش در سیگاره، ولی در تنباکو مطالعات زیادی انجام نشده، ولی به طور کلی چون همون تباه هستش در حقیقت تنباکو هم تنباکو هست، اثرش خیلی باز هم خیلی کمتر هست.
با این حال با این مواردی که شما دارید میگید و البته تبلیغاتی هم که در ایران میشه و در مورد مضرات تنباکو و قلیان، به خصوص تنباکوهای اسانسداری که وارد میشه که گفته میشه صنعتی هم هستند، چرا پس مردم توجه چندانی نشان نمیدن؟ چرا به قلیان اینقدر اعتماد میکنن و چرا حتی در دسترس نوجوانان و سنهای پایینتر هم قرار میگیره؟
علتش اینه که قلیان زمان خیلی خیلی قدیم تنباکو رو از هندوستان آوردن به ایران. حالا اون جنگ تنباکو و قند رو صحبت نمی‌کنیم، بیکار بودن، می‌شستن تنباکو می‌کشیدن. یواش یواش خب چه بخوایم چه نخوایم، این دودش باعث میشه که بچه‌های یواش یواش با اون عادت کنن یا به سیگار. حالا ما
خب خیلی از اون زمان گذشته آقای دکتر،
از اون زمان گذشته، ولی چیزی که هست ادامه داشته. تو هر خانواده مذهبی که شما برید ملاحظه می‌کنید که قلیان کشیدن چیز عادی شده. شما میتونید به بچه بگید آقا من قلیان میکشم تو نکش.
چرا برای سیگار میشه این من رو گذاشت؟ به هر حال فرهنگ قلیان کشیدن اونطور که داری میگید از یک زمانی ایستاد و بعد کاملا با یک شکاف طبقاتی و سنی دوباره شکل دیگه ای گرفت. الان دیگه فقط قهوه خانه های قدیمی نیستن که در کنار چای مثلا قلیان هم سرو میکنن. الان قلیان بهانه دور همی جوان ها شده، اون هم به دلیل این هست که این تصور وجود داره که انقدر خطرناک نیست.
نه، به خاطر علت نیکوتین که داره، مواد مختلفی که به تنباکو اضافه میکنن، تنباکویی که از هندوستان میاد یا از جاهای دیگه میاد خالص که نیست که، خانه ها همون مواد سرطانزا هستن، سرطان ریه و مثانه و کلون و تخمدان و رحم، اینا همه پیدا میشه. و علاوه بر این چرا نمیتونن ترکش کنن؟ به خاطر اینی که وقتی که عادت کردن به یه چیزی، ترک کردنش خیلی مشکل تر میشه. اون موادی که در تنباکو هست یا در سیگار هست وارد خون شده، نمیتونن ترکش کنن. اگر تنباکو بکشن خیلی بهتر از اون مواد شیشه و هروئین و نیم که فراوون تو شهر هست، اگر قلیان بکشن 100% بهتر از اونهاست، چون اونها خطرات مرگش خیلی شدید و خیلی سریع و جوونا خیلی خیلی زود از بین میرن، ولی تنباکو بی زودی از بین نمیبره. این تنباکویی که از کشورهای مختلف وارد میشه خالص نیست، متوجه شدن موادی داره که سرطان ایجاد میکنه، موادی داره که اسم میشه که رو عروق مغز اثر کنه، رو عروق قلب اثر کنه، رو تمام عروق اثر کنه. این تنباکوی جدید که در قلیان استفاده میکنن خطراتش خیلی بیشتر از تنباکوهایی هست که 50 سال قبل استفاده میکرد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اصول.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت عیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه یکی از ژنرال‌های عالی رتبه آمریکا را به پشتیبانی از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه متهم کرد. خبرگزاری‌ها سخنان اردوغان و سایر مقام‌های ترکیه را نشانه‌ای از خطر کاهش روابط آنکارا با واشنگتن تلقی کردند و در همان حال از گسترش روابط ترکیه با روسیه خبر دادند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه روز آدینه سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا را به پشتیبانی از به گفته او توطئه‌گران کودتای اخیر متهم کرد و گفت آشفتگی کنونی در ترکیه می تواند به کاهش همکاری های نظامی دو کشور منجر شود. خبرگزاری فرانسه می گوید آقای اردوغان مدعی شد که جنرال جوزف باتل سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکوم از کودتاگران جانبداری می کند به جای آنکه جانب دولت ترکیه را بگیرد. رسانه‌های آمریکایی این هفته از قول جنرال ووتل گفتند که کودتای اخیر و دستگیری و زندانی کردن ده‌ها تن از جنرال‌های برجسته ترکیه می‌تواند همکاری‌های نظامی آمریکا با آن کشور را متأثر سازد. این جنرال عالی مقام آمریکایی به ویژه بر این نکته تأکید کرده که با متهم کردن فرماندهان ارتش ترکیه که در ارتباط‌های متقابل نظامی افراد کلیدی محسوب می‌شوند، اکنون آنها از چارچوب ساختار نظامی برکنار شدند. این امر موجب نگرانی فرماندهان نظامی ناتو از تضعیف یکی از مهمترین بخش‌های استراتژیک پیمان اتلانتیک شمالی شده. ولی رجب طیب اردوغان بدون توجه به این نگرانی‌ها خطاب به جنرال واتل گفته است که شما باید جایگاه خود را بشناسید.
سن بنیم ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik.
اردوغان گفت به جای سپاسگزاری از اقدام دولت ترکیه در سرکوب کودتا، شما از کودتاگران حمایت میکنید. توطئه‌گران کودتا اکنون در کشور شما هستند.
Zaten darbeci senin ülkende.
اشاره رئیس جمهوری ترکیه به همکار پیشین خود فتح الله گلن بود که از چندین سال پیش به صورت تبعیدی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر میبرد.
اما gelecek için endişe duyuyor.
اردوغان که در قرارگاه مرکزی پلیس آنکارا با خبرنگاران سخن میگفت، با اشاره به نگرانی فرماندهان نظامی ناتو افسود که آقایان از چه نگرانند؟ آیا از افزایش تعداد دستگیر شدگان نگرانند؟ هر کسی گناهکار باشد، دستگیر خواهد شد. وزیر کشور ترکیه روز جمعه اعلام کرد که تاکنون بیش از 18 هزار در ارتباط با کودتا زندانی شده اند و حدود 9700 تن دیگر در بازداشت به سر میبرند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دولت اردوغان تمام پادگان‌هایی را که در کودتای اخیر شرکت داشتند تعطیل می‌کند. بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز آدینه در این زمینه گفت تمام پادگان‌هایی که در آنکارا و استانبول تانک و هلیکوپتر در اختیار کودتاگران گذاشتند برچیده می شوند. ترکیه از اعضای کلیدی پیمان دفاعی ناتو و عضوی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار می آید و پایگاه هوایی انچرلیک در ترکیه مرکز اصلی عملیات هوایی در این پیکار است. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اهمیت ترکیه در ناتو به اختصار چنین می گوید.
ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتوست و از نظر کمی بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین ارتش رو در ناتو داره. از جهت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برای ناتو بسیار مهمه و در این حال آمریکا شماری از سلاح‌های هسته‌ای خود رو که در واقع سلاح‌های تاکتیکی هستند در ترکیه یعنی در پایگاه اینجرلیک مستقر کرده، بدین معنا که کشورهایی که در ناتو سلاح‌های هسته‌ای ندارند این توانایی را داشته باشند که در صورت نیاز و فقط با اجازه ناتو بتونند از این سلاح‌ها استفاده بکنند. علاوه بر ترکیه، بلژیک، هلند و ایتالیا و آلمان هم جزء این کشورها هستند.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در حالی که روابط ترکیه با متحد اصلیش آمریکا به سردی گراییده، مناسبات این دولت با روسیه رو به گسترش است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بامداد آدینه اعلام کرد که این دولت در حال گفتگو با آنکارا برای ایجاد دو خط لوله‌کشی گاز در ترکیه است که یکی از این دو پروژه برای رساندن گاز بیشتر به اروپا خواهد بود. یک گزارش دیگر به نقل از رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه دوما میگوید که در مورد اثرگیری و مبادله هیئت‌های پارلمانی بین دو کشور در آینده نزدیک با سفیر ترکیه در مسکو گفتگو کرده است.
گزارش همکارم نادره صدیقی را میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.